بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه خير الناصر العظيم صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائنا وأعداء الله يوم الدين. كلام در این بود که آیا تخییر بین قصر و تمام در مواطن اربعه تخییر ابتدایی است یا استمراری؟ اگر تخییر ابتدایی باشد، شخص اگر به نیت قصر وارد صلات شد نمیتواند عدول بدهد به تمام، و اگر به نیت تمام شروع کرد نمیتواند بعد از تشهد اول سلام بدهد و قصرن نماز را تمام. این بحث را تارتن با مبنای مشهور که قائلن به این که عدول علی خلاف القاعده است باید بحث کنیم، و اخرى بنابر مبنایی که اختیار شد که عدول را علی القاعده بدانیم باید بحث بشود. فعلا مبنای بحث ما مبنای مشهور هست که عدول را هم با این فرض که برخلاف قاعده هست میدانیم. پس اصل عدول علی خلاف القاعده، در موردی که عدول جائز شد باید دلیل خاص داشته باشه. لذا باید ببینیم از این روایاتی که وارد شده است که دلالت بر تخییر دارد، اطلاقی از این روایات منعقد می شود که از اطلاق استفاده استمرار تخییر بشود، یا اینکه نه، این روایات اطلاقی ندارد و در نتیجه ما همون تخییر ابتدایی باید بگوییم. این تمام بحث بود. نهایت باز به مناسبت همین مطلب، مسئله این که فرض تخییر در اینجا چگونه هست را مجدداً وارد شدن. کثیری از مطالبی که سابقاً بحث شد دو مرتبه در اینجا باز خواهد آمد. گرچه در سابق این چنین اختیار فرموده بودند که ما اولا در اینجا تخییر را از باب اقل و اکثر می دانیم، نه متباینین برخلاف مشرب مرحوم میرزای نائینی و بسیاری از بزرگان. بعد فرض اقل و اکثر اینجا چگونه است؟ حاصل اشکالی که دیروز بر این تقدیر ذکر شد این است که اکثر واجد اقل است مع زیادتین، صلات تمام واجد صلات قصر است مع زیادت رکعتین. این به حسب ظاهر، و به لحاظ ملاک صلات تمام واجد ملاک صلات قصر است مع زیادتین. اساس اشکال در این بود که این زائد که رکعتین آخرتین است و این ملاک زائد، آیا ملاکن ملاک ملزم است یا غیر ملزم؟ اگر ملاک ملاکی باشد که لازم الاستیفاء باشد، تعین دارد اتیان زائد، و در این صورت دیگه قصر معقول نیست. چون اگر ملاک زائد که اکثر است ملاک ملزم باشد اولا، و ملاک ملزم لازم الاستیفاء از ثانیا، نتیجه شی می شود که اتیان به زائد واجب خواهد بود، تخییر معنا ندارد. اینجا متعین می شود اتیان اکثر. و اگر زائد ملاکن ملاک ملزم نباشد، همون جوری که ایشان از ظاهر روایت که تعبیر زیادتون و فضل استفاده کردن که در روایت آمده از عنوان زیاده و عنوان فضل، ملاک ملاک غیر ملزم باشد. خب اگر ملاک ملاک غیر ملزم باشد، یعنی زائدی است که مستحب است و تخییر بین واجب بحث مصداق بین اقل و اکثر چگونه معنا خواهد پیدا کرد؟ باز تخییر بی‌معنا می‌شود. پس علی فرضین اتیان لازم متعین است و بحث از تخییر بین دو طرف معنا نخواهد داشت، و علی فرضین آخر اتیان زائد مستحب می‌شود، ولی دیگه تخییر بین دو طرف واجب نیست، بلکه بین یک واجب و مستحب خواهد بود. واجب اتیان اقل و مستحب اتیان اکثر، چون اون مقدار لازمش همون دو رکعت اول و دوم هست. رکعت ثالث و رابعه بنابر فرض دوم می شود مستحب، نظیر سایر مستحباتی که ظرف ایجاد اونها اثناء صلات است. این اشکالی بود که دیروز مطرح کردیم و در صدد جواب و حل این اشکال بر بیاییم. در اینجا لقائل ان یقول که تخییر در ما نهنوفی به لحاظ ملاک، ما نه قائلیم به این که ملاک ملاک ملزم است زائد، و نه قائلیم بده تغییر میدم مثلا مطالب را که تا مطلب واضح بشه شد. نه قائلیم به این که ملاک ملاک ملزم است تا چه بگویید؟ تا بگویید که اگر ملاک ملزم شد یتعین و اتیان و زائد و ازن لا معنا للتخییر. و نه قائلیم به این که ملاک زائد ملاک مستحبی است تا شما اشکال کنید که اگر مستحب شد دیگه تخییر بین دو طرف واجب معقول نیست، یک طرف واجب است طرف دیگر میشود چی مستحب. مضافاً بر اون چی که سابقاً عرض کردم اگر در ذهنتان باشد که ظاهر حتی روایات تخییر این است که اگر کسی اتیان به تمام میکند همه رکعات واجب است، لذا رکعت ثالث و رابعه را به قصد وجوب میآورد نه به قصد مستحب، و گمان نمی کنم خود ایشان هم ملتزم باشند به این که اون سوم چهارم را به قصد مستحب بیاورد، و لذا گرچه این را اختیار کرده بودن سابقا این بیان عدول است از اون چرا که در سابق بیان کردند. اینا رو دقت کنین ها، اینکه در تقریرات چونم به صورت مسلم نوشتن معلوم شد که اینجا را یا التفات نکردن یا اینکه به هر حال این در ذهنشان نیامده که این جمله مخالف است و در حقیقت مخالفت دارد با اون کلام سابق. هناک وجهون ثالث و فرضون آخر، و اون این است که تمام این حرف ها که آیا زائد به حسب ملاک ملاک ملزم است یا غیر ملزم، در صورتی است که ما ملاک را امر مرکب بدانیم، که ملاکن ملاک عبارت است از امور واقعیه‌ای که اینها متشکلن از چند چیز که مجموع رو به عنوان ملاک قصر یا ملاک تمام مینامیم. اگر ملاک امر مرکب باشد جای این بحث است که ملاک اون دو رکعت آخر آیا ملاک ملزم است یا ملاک غیر ملزم، هر کدوم باشد اشکال دارد. این اینجوری بیان نکردن دقیقاً میگم چه عرض میکنم، بلکه ملاک هر یک از صلات قصر و تمام هر یک ملاک دارند، اما ملاک امری بسیط. وقتی ملاک امر بسیط شد تخییر رو ما از اینجا استفاده میکنیم که جمع بین هما را به عنوان وجوب نمیتواند کسی بیاورد که بگه واجب باشد اتیان هر دو، و قصد احتیاط امر آخری است، ولی به نیت وجوب اختیار بکند هر دو را، این ادله میگه ندیه، یا قصر واجب است یا تمام. و معنای تخییر همینه. خب اگر ملاک امر بسیط شد، دیگه نمیتونید شما ملاک اون دو رکعت را جدای از ملاک دو رکعت اول و دوم حساب کنید. لذا گفتن این که ملاک دو رکعت آخر، این دیگه شما نشنیده بودید، گفتن این حرف که ملاک دو رکعت آخر آیا ملاک ملزم است یا غیر ملزم، موضوع ندارد. چرا؟ چون این حرف در موقعی میشود گفت که ما ملاک صلات تمام را ملاک مرکب بدانیم. لذا بگیم هر رکعتی از رکعات این صلات چهار رکعت ملاکی دارد که مجموع ملاکات را میگیم ملاک صلات تمام. که ما اینکه قصرم دو رکعتش هر کدوم یک ملاکی دارد هر رکعتی، که مجموع ملاک رکعتین میشود به عنوان ملاک صلات قصر. این حرف در این فرض خوبه که شما میگه تحلیل میکنید، میگید آقا اون رکعت سوم و رکعت چهارم هل یکون ملاک او، هل یکون ملاک او ملزمن او غیر ملزم، و حالا کلت تقدیرن اشکال وارد بود. اما اگر ملاک را امری بسیط دانستیم نمرکب، دیگه نمیتونید شما بگید که این ملاک مجموع صلات قصر، مجموع دو رکعت، یک امر بسیطی به عنوان ملاک است که مثلا مقداری از قرب به حق تبارک و تعالی حاصل میشود، قرب الالله، امریست بسیط. ملاک صلات تمام هم قرب الالله است، ولی بیشتر از شدت قرب، بیشتر از قبل، ولی که این امر یک امر مرکب از اجزا نیست. این عمل به عنوان کامل، به صورت کامل یک عمل از نظر شارع محسوب می شود و یک فعل است و یک اثر بیشتر ندارد، گرچه متشکل است از اجزا و ارکان و شرایط متعدده و مختلفه. اینجور باید فرض کرد. خب بنابراین فرض هر دو اشکال مرتفع می شود و مبتلا به اشکالی نخواهیم، در این حال این که تخییر را اینجوری می گیم که تخییر از بین قصر و تمام. اونم از کجا فهمیدیم؟ از دلیل. ملاک امر بسیط و هر دو ملزم است، اما چرا جمع بین این دو دلیل تخییر میداد جمع نمیشود کرد و از عدم امکان جمع به عنوان الوجوب استفاده تخییر کردیم؟ چون جمع نمیشود طبق دلیل، لذا میگیم مخیریست هر کدوم از این دو رو انتخاب بکنیم. لذا ما از اون دو اشکالم در حقیقت تخلص پیدا میکنیم و به حسب ظاهر تخییر هم درست میشود. تخییرم از کجا استفاده کردیم؟ از باب اینکه جمع به عنوان الوجوب بینهما مایه جوز. این حاصله چیزی که بعضی ها ادعا کردن. بله ملاک واحدون بناعن الهازا لا یمکن ان یقال ان رکعتین الاخرتین هل ملاک ما ملزمون ام لا، امکان ملزمن فکزا و اوکان غیر ملزم فیلزم کزا. هیچ یک از این دوتا اشکالات وارد نمی شود آقا، و ما در این حال قائل به تخییرم شده ایم. وچه تخییرم از عدم جواز جمع بین هما به عنوان الوجوب که مستفاد از روایات است. این حاصل چیزی است که ادعا شده است. این بیان ظاهراً گفتنی نیست، ظاهرش هم این است که خلاف ظاهر روایات هست که ما قائل بشیم ملاک بسیط دارد. چرا؟ چون در روایات چی آمده است؟ در روایات دارد که اگر کسی صلات را در این مواضع اربعه تمام بخواند زیادی خیر است، فضل است. بحث کمیت به میان آمده است. دقت کردیم؟ اگر بحث مقدار و کمیت است، پس معلوم می شود که این ملاک امری است مرکب که قابل نقصان و زیاده است، که اگر شما صلات را تمام خواندید می توانید بگید صلات چی؟ به عنوان مقدار زائد، به عنوان تمام تمام ملاکش بیشتر است، یعنی خیر در او بیشتر است، فضل در او بیشتر است. به این صورت این رو خلاف ظاهر روایات می‌بینند. اگر ما عنوان زیادت و خیرن یا عنوان فضل را به معنای زیادی در کمیت بدانیم، این بیانی است که ایشان می‌فرمایند. ولکن اون چی که به نظر می‌رسد، حالا شما هم تأمل بفرمایید، این است که اگر ما ملاک را بسیط بدانیم در مورد زیادی، بگیم صلات تام یک ملاک دارد به عنوان امر بسیط، قصرم یک ملاک دارد به عنوان امر بسیط، آیا با زیادت نمی سازد؟ مگر بساط در عرض یک دیگرن شدنی هست یا نیست؟ شدت و ضعف دارد، بساطن، ولیکن این بساط به لحاظ کیفیت در اشتداد باشد، به لحاظ وجود در اشتداد باشد. لذا چون ملاکات، خوب دقت بفرمایید، ملاکات امور نفس الامری هست و اون چه که نفس الامریت دارد از طریق وجود هست و وجود قابل اشتداد هست، پس بنابراین این حرف از این نظر که می‌فرمایند خلاف ظاهر روایات است، ظاهراً با روایات مخالفتی با اینجور که عرض کردم نباید داشته باشد. ملاکات امور اعتباری نیستن آقا، جعل احکام بر اساس ملاکات است که امور نفس الامری هست و امور نفس الامری از سنخ وجودن و وجود قابل اشتداد هست، پس برای اینکه بسیط باشند ملاکات، اما این بسیط بودن تنافی با شدت و ضعف بین اونها ندارد. پس گفتن این حرف از این نظر ظاهرا اشکالی ندارد، ولی که نشان نمیپذیرند، میفهمون چون ظاهر خلاف روایات هست. عرض کردم خلافی با ظاهر روایاتم به این نفع که قائل به اشتداد در این بساط باشیم که هستیم، هیچ مخالفتی با ظاهر روایاتم به وجود نمیاد. بعد میرن سراغ این نکته که ایشان عمدتاً ملاک را مرکب میگیرن، لذا دو مرتبه بر میگردن به همون بیان که اگر ملاک مرکب شد، همون مقداری که ملاک قصر را دارد کفایت میکند و زائد بر اون مقدار الزامی بر آوردن اون زائد ما نداریم. خب این معنا رو ما باشیم و قطع نظر از این روایات، وقتی که قصر ملاک بسیط دارد، تمام ملاک بسیط دارد، روایات هم نیامده است که ما رو مخیر بینهما بکند، خب ما باشیم و ظاهر این میگیم خب تمام رو باید اتیان بکند. چرا؟ چون ملاکی که در تمام هست اقوا و اشد است از ملاکی در قصر است. انما الکلام در این است که اون رتبه وجودیه ملاک تمام رتبه است که الزامی به اتیان به اون رتبه ما نداریم، مراتب وجودی است، امر بسیط هم است. این امر بسیط متعین نیست. از کجا میگی؟ تماماً ها، نه اون قسمت زائدش. چون شخص اگر اقل و اکثر بدانیم همینجوری که میفرماین است، ولی اگر تمام بدانیم بگیم دو ملاک مستقل است از یک دیگر و ما الزامی به این که اختیار کنیم این ملاک اشد و اقوارا نداریم، الزامی به اتیان عملی که ملاک اشد و اقوا دارد نداریم. اگر الزام نداشتیم معناش این است که شما قصر رو بیاورید، ولی قصر لهو ملاکون برعسه، تمام رو بیاورید لتمامه ایزن ملاکون برعسه، غیر ملاکی که در قصر است. لذا نگی تا دو رکعتش قائل به بساطت ملاک، اینجوری میگه، نمیگه تا دو رکعت ملاک قصر است و از دو رکعت به بالا ملاک صلات تمام است. نه، صلات تمام از اول تا آخر یک ملاک بیشتر ندارد و اون امریست بسیط، و این ملاک واحدی که از ابتدای صلات تمام تا انتها وقتی عمل تمام شد مجموعش در اون امر وسیط دخالت دارد، اثر بر کل او مترتب است، نه اینکه به مقدار اتیان صلات تمام شما از اون ملاک استیفا کرده باشید. ملاک امر بسیط است و تحقق او به آخرین جزء از عمل است. یعنی وقتی سلام داده شد تازه ملاک صلات تمام محقق شد، که ما که در قصر هم همین رو میگیم. در قصر اگر ملاک امر مرکب بدیم، بگیم اگر کسی یک رکعت نماز قصر خواهد، باید به مقدار یک رکعت ملاک گیرش آمده باشه، شما این ملتزم میشید. ما اینجوری میگیم تا واضح بشه. لذا کلام این بس که به این نحو آمدن وارد شدن و ملاک را امر بسیط گرفتن، ظاهرا نه با ظاهر روایات مخالف است و نه با این اشکالات مواجه است. برای خاطر این که ما میگیم آقا شما در صلات تمام این چنین نیست که ملاک به وابسته باشد به مقدار از اون صلات تمام، که هر جزی از اجزای صلات تمام اتیان شد به همون مقدار ملاک هم محقق شده باشد، بلکه وقتی امری بسیط شد تحقق اون ملاک بسته به اتیان آخرین جزء از صلات است، چه در قصر چه در تمام، چه در قصر چه در تمام. حالا که اینجوری شد، خب بگید ملاک تمام اگر ملزم هست، بگید ملاک تمام ملزم نیست، که با اینکه یعنی ملزم نیست به این معنا که ما متعین نیست بر ما که حتما ملاک تمام رو بیاریم، ولی اگر تمام رو آوردیم و اختیار کردیم همه او به عنوان واجب است، نه دو جزءش به عنوان دو رکعت به عنوان واجب، دو رکعت به عنوان مستحب، و همش یک ملاک دارد، نه اینکه ملاک متجزی بشود به اجزا که بگید تا این جزءش ملاک ملزم است و زائد بر او بحث کنید که آیا ملزمون یا غیر ملزم. نه، بنده فکر میکنم که این کلامی که از بعضی از بزرگان نقل فرموده اند کلام ظاهرا بی اشکال باشد، با ظاهر روایات هم مخالفت ندارد، با این اشکالات هم مواجه نخواهد شد. لذا ایشان دوباره باز برمیگردن به اون مطالب و موکول میکنن به این که مجددن روایاتی را که در این باب وارد شده، بعد میخوان باز ببینن که آیا به نتیجه میرسن یا نه. ظاهرن به یک چیزی که رکون به او، به اعتماد به او، به صورت به زرس قاطع پیدا بکنن در این مباحث دیده نمیشود، ولی بنده فکر میکنم که همین طریقهی که اولا ما اقل و اکثر ندانیم، همونجور که مشهور متباین میبینن، ثانیا به لحاظ ملاک، ملاک هر یک را مستقل از دیگری بدانیم، ثالثا ملاک هر یک را بسیط بدانیم، نه مرکب خلاف فرمایش ایشان. با این بیانی که اختلاف در اینجا به لحاظ اختلاف در شدت وجود هست و ضعف وجود، ولیکن چون روایت وارد شده است اون مرتبه نازله را هم از نظر ملاک شارع قبول فرموده است، کما که مرتبه عالیش را قبول فرموده است، مضافاً بر این که ما شواهد هم داریم در مواردی که در باب کفارات، در مواردی که تخییر هست، در بعضی از اون مواضع ترتیب هست از نظر افضل و فاضل و غیر فاضل. خب اونجا چی میگید شما؟ مگر لازمه تخییر این است که باید دو عدل تخییر متساوی باشند؟ کی این حرف رو میزند که لازمه تخییر در بین دو امر تساوی طرفه تخییر باشد؟ این هیچ کلیتی ندارد. خیلی از جاها است که دو طرف متساوی است و جاهایی هم پیدا میشود که بین طرفین باز فرق هست از نظر افضل بودن یک طرف نسبت به طرف دیگر. تا اینجا ظاهرا به این طریقی که عرض کردم نه اشکال وارد میشود و نه ما مواجه با خلاف ظاهر روایات میشیم. اما بنابر فرضی که ایشان فرمودن، ببینیم که آیا ایشان بیانی دارن که به اصطلاح حل این اشکال کند یا نه، انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنیم.